دنبال بشه در کشور ما؟
اولا باید یک سند راهبردی داشته باشه اون تنظیمگر، که تنظیمگر باید تنظیمگر یک پارچه بر جامعه و فراگیر باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما مثلا میگیم ساترا، یعنی یک نهاد به نام ساترا که کارش اینه که صوت و تنظیم و صوت و تصویر رو به صورت فراگیر سازماندهی بکنه و ساماندهی بکنه و تنظیمگری بکنه و تمام اون عناصر و چرخنده هایی که کنشگرن و فعالن برای یک تولید محتوا و یک توزیع محتوا، اون ساترا میاد اینو تنظیمگری میکنه، میاد اونو روغنکاری میکنه.
بله، البته صوت و تصویر فراگیر رو ساترا به خدمتتون که باید، یعنی اون اسکوپی که برای حالا ما حاکمیت مشخص کرده این هستش که ما به تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر بپردازیم.
پس شما
بله قائل به این هستید که ساترا، بله بله قائل به این هستید که ساترا حتما باید تنظیمگری اجتماعی رو توی امورش مد نظر قرار بده.
آره قرار بده، ولی خب من دارم میگم، من ابتدا اولین نکته که عرض کردم اینه که تعریف شما، تعریف دقیقتون از تنظیمگری اجتماعی چیه؟
بله عرض ما حالا اون تعریفی که در ساترا مد نظر قرار گرفته این هستش که نهاد تنظیمگر با آموزش کاربران و استفاده از ظرفیت و ساز و کارهای اجتماعی
تعاملیه، در واقع
بله، بله با استفاده از ظرفیت حالا گروه های مردم نهاد
دقیقاً،
که میتونن
دقیقاً
توافق ایجاد کنن در جامعه.
این هم برداشتی بود که من عرض کردم، اون مثالی که از اون همایش پارسال گفتم اونجا من همین تعریف رو عرض کردم، ولی واقعیتش اون تعریفی که من عرض کردم گفتم تنظیمگری اجتماعی، اونجا در مورد شبکه اجتماعی بود و از این جهت من در مورد ساترا و در مورد صوت و تصویر فراگیر و حالا الان بخوام این حرفای کدی رو بزنم کنار، من الان محل بحثم شبکه نمایش خانگیه. خب شما احتمالاً عمده بحثتون و عمده موضوعات مطالبه ای که باش در ارتباطی همین شبکه نمایش خانگیه، تعارف که ندیدین که خب چند تا شبکه نمایش خانگیه، یه شبکه نمایش خانگیه چند تا وی او دی و اینا تولید محتوا دارن و انتشار محتوا دارن و از این بابت شما محک میخورید، بعضی راضیان ازتون بعضی ناراضیان.
دقیقا برای اینکه به یک همذهنی برسیم من فرمای شما رو قطع میکنم.
نه تو محبت کردید،
خواهش میکنم به خدمتون که ما عرضم اینه که ما حالا مسئلمون یه ذره جدیتر میبینیم، یعنی ما حالا شما نبودید ابتدای صحبت ها، ما نکتمون دقیقا اینه که ما باید لایه های مختلف زنجیره ارزش صنعت رسانه رو مد نظر قرار بدیم و نه بله فقط لایه محتوا. یعنی مشخصا کار ما تعامل با 500 خورده ای تقریبا پلتفرمی هستش که تو این زیست بوم دارن فعالیت میکنن و تنظیمگری شؤون مختلف این 500 خورده ای زیست بوم. برای همین هم اساسا میایم به بحث تنظیمگری اقتصادی میپردازیم، به بحث تنظیمگری اجتماعی میپردازیم و مسئله ما، مسئله اصلی ما محتوا هست، ولی مداخله هایی در محتوا میتونه مؤثر باشه که لایه های غیر محتوایی هم مد نظر خوش قرار بده.
آقای رستگار، آقای آذری پور هم مدیر عامل هاشو روی خط هستم، من میخوام که اگر نکته ای دارن بفهم.
الان حرفم اصلا کلا الان منعقد نشد،
بفهم
به خاطر اینکه مشخصه که اون نکته بنده چیه و زاویه دیدم چیه، اینو تمام بکنم بعد خدمت مدیر عامل محترم هاشو هم هست.
خواهش میکنم.
ببینید اون چه که بنده به عنوان یک منتقد سینما، به عنوان کسی که داره رصد میکنه هم محصولات و هم عملکرد شما رو هم عناصر دیگه این زیست بومو، برداشتی که داره اینه که الان خدمتتون عرض میکنم و توقعی هم که داره اونم خدمتتون میگم. حالا اینکه شما خودتون برای خودتون در اون ساختمون محترمتون چه طراحی‌هایی انجام دادید و چقدر اون طراحی‌هایی که انجام دادید اعلامیتون با اعمالیتون یکی بوده، که به نظرم باید یکی باشه و قطعاً یکی نبوده، قطعاً یکی نبوده به هر دلیلی، ممکنه تیم گذشته که همکاری کرده یا ممکنه الان شما دارید این کار رو انجام میدید تا بتونید بهتر اعلامی و اعمالیتون رو یکی کنید یا هر دلیل دیگری. اما اون چه که الان هست و من بخوام عرض بکنم، ببینید شما ساترای الان 1401 کاری که باید بکنه اینه که بتونه پاسخ خوب باشه در قبال خروجی هاش. حالا حتما بعضی از این خروجی ها مرتبط با مجوزای تیم قبل ساترا و مجوزای شاید وزارت ارشاد و این مسئله گویا جدیدن در حال حل شدن و یکی از حلقه های مفقوده این ماجرا دقیقا اتفاقا همین یک پارچگی تنظیمگریه و یک پارچگی محتواست و یک پارچگی نظارته. یعنی شما می فرمایید که مسئولیتتون صوت و تصویر فراگیره، من اینجا به این پسوند یا به اون کسره کار ندارم، الان اون چیزی که کار دارم اینه، یک پارچگی اگر در مدیریت فرهنگی نباشه قطع به یقین مدیریت فرهنگی دیگه اتفاق نمیفته، ضد مدیریت اتفاق میفته. حالا میخواد تو بحث نظارتش باشه و تو بحث تنظیمگری باشه یا هر ساحت دیگری از مدیریت فرهنگی، اون چه که الان داره اتفاق میفته اینه که مثلا من شبکه نمایش خانگی رو نگاه میکنم، تماشا میکنم، رفتار رو ارزیابی میکنم، یه سریال میبینم به نام خاتون ضد مرده، یه سریال میبینم به نام قورباغه ضد پلیس، ضد نیرو انتظامیه، یه سریال میبینم به نام شهرزاد فوق‌العاده فمینیستیه، یه سریال میبینم به نام به خدمتتون عارضم این سریال آقای فتحی
جیران رو میفهم،
جیران، بله این سریال جیران میبینم، هم جل تاریخ هم رسما تجاوز به تاریخ معاصر ماست و از طرف دیگه اون سویه های ضد مرد بودن اینا هم کماف سابق داره. یه سریال دیگه که پرشورترین به تعبیر برخی از نظرسنجی ها و پرطرفدارترین و پر اقبالترین اثر شبکه نمایش خانگی به نام شهرزاد رو میبینم، میبینم که اون هم انواع اقسام مشکلات رو داره. یعنی تنظیمگری اقتصادی که میفرمایید، من میبینم که این تنظیمگری اقتصادیش اینجوریه که دستشو میکنه توی جیب فرهنگیان و معلمان و صندوق ذخیره فرهنگیان برداشت میکنه و با دزدی از پول اونا میسازه، تولید میکنه، منتشر میکنه، بعد موقعی که مخاطب میخواد بره اونو بخره، دانلود کنه، بهش تذکر شرعی میده، یه عکس تصویر رو نشون میده، دانه های تصویر داره میفته و بعد پاره میشه و بعد تذکر میده که ببینید تمام مراجع اعزام تقلید گفتن که این دانلود ها اگر بدون اجازه باشه حرامه.
آقای رستگار اجازه میدین
من اینو تموم کنم از زمان، چون که تا الانش هم غایب بودم،
ما محدودیت زمان داریم، اگر اجازه بدیم من دو سه دقیقه با جمع‌بندی آقای آذری پور بحث رو به اتمام برسونیم، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم.
آقای آذری پور می‌فرمایید لطفاً در دو سه دقیقه ما انشاءالله جمع‌بندی شما رو بشنویم، از خدمتتون مرخص بشیم.
خواهش می‌کنم. ببینید اگر که با یه نگاه جامع با حضور تمامی بازیگران این حوزه بهش نگاه نشه، همه اتفاقات یک سویه خواهد بود. یعنی ما در اتاقهای دربسته میشینیم، ایده هایی رو مطرح میکنیم که بعضا در اجرا دچار مشکل خواهد شد. یه ذره باید به نظرم کلانتر ببینیم مباحث رو. من در این موردی که باید در واقع کل فعالیت های فرهنگی جامعه نگر باشن با نظر دوست منتقدمون کاملا موافقم، ولی این که چون یه شرایطی وجود داره، یعنی نهادهایی هستن که نهادهای اقتصادی هستن، من هم با ایشون موافقم که به هر حال نظری در واقع ممیزی یا بازبینی پسینی همیشه در واقع تولید کننده ها رو، پلتفرم ها رو دچار مشکلات عدیده خواهد کرد. نکته اینجاست که ما یه فرایندی رو باید طی بکنیم و اجازه بدیم که این چرخه شکل بگیره تا بتونه روی پای خودش وایسته. اگر اینجور شروع کنیم از شهرزاد رو بذاریم تا امروز رو، بنابراین هیچ چیز دیگه برای عرضه باقی نمونه. به طب یه شرایط، یه فرایندی که به مرور اصلاح میشه، خودشو در واقع با زمانه خودش مطابقت میده و پیش میره. من نکتم اینه که این همه این اتفاقات باید با یک در واقع شکل یک پارچه و متمرکز اتفاق بیفته و قانونمند. توی این قانونمندی همه عواملی که تعیین کننده هستن در این حوزه باید حضور داشته باشن، اعمال نظرشون رو بکنن و به جمع‌بندی در واقع یک پارچه در واقع کامل برسیم، وگرنه به شکل دستوری یا به شکل در واقع ایده هایی که از توی یک اتاق خاص فقط در میاد مشکل برطرف نخواهد شد. قطعا نیاز داریم که با هم گفتگو کنیم، نیاز داریم که موارد همه افرادی که زینف هستن توی حوزه رو بشنویم و در نهایت به یک در واقع راهکار جامعه برسیم. و من هم موافقم که باید از ابراز سلیقه جلوگیری بشه، از روش هایی که در واقع تولید کننده اقتصادی که تو این حوزه خیلی بخش خصوصی است، میگه که از در واقع حالا بگذاریم از موارد خاصی که حالا دوستمون مطرح فرمودن از صندوق فرهنگیان یه جایی اتفاق افتاده، ولی در کل یک بخش خصوصی است که باید در واقع دخل و خرج بکنه یک نهاد غیر از اینکه نهاد فرهنگی است، حیاتش و اقتصادش نیاز به یک چرخش کامل داره. اگر اینو ابترش کنیم در واقع چرخه در واقع نیست و همه در واقع ارکان فرهنگی دچار ضرر خواهند.
خیلی ممنونم آقای آذری پور، استفاده کردیم از حضورتون. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
خیلی ممنونم، شب شما بخیر.
بزرگ بارین. آقای خلط‌بری، به عنوان جمع‌بندی چند دقیقه پایانی برنامه رو هم در خدمت شما هستیم. ما چون باید با مهمان دیگری روی خط تلفن تماس بگیریم، اگر ممکنه نکات پایانیتون رو بفرمایید.
خیلی متشکرم. من چهار نکته نوشتم، خیلی کوتاه عرض میکنم. من با یک پارچگی در مدیریت فرهنگی کاملا موافقم، با همگرایی بین دستگاه‌های فرهنگی کاملا موافقم. در ابتدای صحبت عرض کردم که تکثر دستگاه فرهنگی یکی از موانع جدی تنظیمگری اجتماعی. پس اینا رو فکر میکنم با دو مهمان دیگه هم نظر هستیم تو این حوزه. الان هم فعالین صنعت بدونن کاملا که بین وزارت ارشاد و بین ساترا در دستگاه های بالا دستی این تفاهم به وجود اومده و وزیر محترم ارشاد هم در این خصوص مصاحبه کردن. الان ما خیلی تو این حوزه مسئله فکر نمیکنم داشته باشیم. فعالین صنعت هم فکر میکنم که در جریان این مسئله هستن. نکته دوم راجع به نحوه ممیزی بود. خیلی کوتاه عرض میکنم، بدونن حالا فعالین محترم صنعت، در گذشته این کار برون سپاری میشد. در دوره فعلی خود ساترا داره این کارها رو با افرادی که واقعا متخصص هستن تو این حوزه انجام میده و اونها هم حالا تولید کننده هستن، آدمایی هستن که خودشون بعضن جز فعالین صنعت هستن و به نظرم یه رشد قابل توجهی تو این حوزه داشتیم. نمیگیم کامل داریم عمل میکنیم، حتما ضعف‌ها و نقص‌هایی هم داریم. نکته سوم راجع به پولشویی مطرح کردم. پولشویی مسئله ما هست در لایه تنظیمگری اقتصادی. البته اون زمانی که حالا بحث شهرزاد بود خیلی ما دخیل نبودیم درش و حالا جز مسئله هایی که باش درگیر هستیم. نکته آخر هم بحث قانونمندی و شفافیت مقررات هست که ما الان مقرراتمون در حوزه های مختلف روی سایتمون هست و مخاطبین محترم میتونن اینها رو در جریانش قرار بگیرن. من مخالفم با اعمال سلیقه در ممیزی ها و اتفاقات این چنینی و فکر میکنم که ما با همگرایی مناسب بین دستگاهی میتونیم اقدامات مؤثر و مفیدی در بحث تنظیمگری اجتماعی داشته باشیم و روز به روز هم در این حوزه موفق تر.
خیلی ممنونم آقای خلط‌بری. آقای رستگار، ما در حد یک دقیقه فرصت داریم که در خدمت شما باشیم چون باید ارتباط بگیریم با آقای افراسیابی. من خواهش میکنم که شما هم نکات پایانیتون رو بفرمایید لطفا.
بله، به خدمتتون عرض می‌کنم که اگه کلان نگری قراره که باعث غفلت مدیریت بشه از مصادیق و قرار جهت‌دهی محصولات به صورت معیوب انجام بشه، به نظرم یه شعار قشنگی که مدیران فرهنگی کشور ما زمانی که عاجزن از پاسخگویی، زمانی که خروجی و محصولاتشون کاملا علیه منافع ملیه، کاملا ضد اون سند چشم‌انداز ماست، کاملا با نگاه فرهنگی ایران تناقض داره، پناه میبرن به این شعار. من اصلا قبول ندارم. اینکه از شهرزاد تا چه میدونم سریال خاتون من نقد بهش دارم، من کارم اینه، کار من نقد کردنه، نقد کردن به محصولات معیوب. این که چنین معیوب هایی و چنین محصولات معیوبی وجود داره، این ایراد شبکه نمایش خانگیه که حالا جدیداً بالاخره دو سال حدوداً ساترا متولی شده، قدری کمتر قدری بیشتر. این مقصرش من نیستم، این مقصرش اتفاقاً
از سال 97
آقای رسمی، حالا 4 ساله به صورت رسمی، ولی خب به صورت یک پارچه به نظر من یه سال هم نیست. یعنی همین امسال شروع شده به اینکه یک پارچگی اتفاق میفته، هنوز اتفاق نیفتاده. همین الان امسال آقای اسکرپور یه سنف دارن برای خودشون، یه انجمن دارن برای خودشون که بعضا مداخله گری های به نظر من غیر قانونی میکنن و میلشون به اینه که کار و مدیریت رو از دست ساترا خارج کنن، ببرن سمت وزارت ارشاد که اونجا می اتفاق نیفته. چون این اتفاق یه بدعت در ادامه بدعت‌های قبلی که مانع نظارت میشه و از این بابت قرار باشه که ما موقع تحلیل کردن و ارزیابی کردن جوری برخورد بکنیم که طرف منتقدمون محکوم بشه به آدم و طیف و دسته‌ای که نگاهش نگاه بستن، نساختن و نبودنه. خب این تهمته. اینی که الان کلی دوتابعیتی توی شبکه نمایش خانگی دارن فعالیت میکنن و هر روز شما میبینید فلان بازیگری که تو همه سریال‌ها هست داره بیانیه میده علیه نظام، اون بازیگر مکملی که مدام تو همه سریال‌ها هست داره بیان نمیده، اینا حتما عیبه، اینا حتما به ازاش باید نظارت درست‌تر و دقیق‌تر انجام بشه. و واقعا خیلی ما نباید نگران معیشت و اقتصاد کسانی که تو اون حوزه دارن کار میکنن، تو شبکه نمایش خانگی از سریالی به سریال دیگر منتقل میشن و در تمام سیستم‌هاشون وجود داره، حقی ازشون ضایع نشده و نمیشه. الان حق مردم و حقوق معنوی مخاطبین که داره ضایع میشه. مثال متعددی هست که من میتونم تو این زمینه عرض بکنم، ولی چون دیگه وقت هست ازش میگذرم، در فرصت مفصول‌تر حتما خدمتتون عرض میکنم. ولی میخوام پایان بدم عرضمو، اون همینه که ما قانونمند باید باشیم. بله باید قانونمند باشیم. مدیر عامل فکر کنم هاشور اینو گفتن، درسته؟
بله.
آره باید قانونمند باشیم. یعنی حق نداره اون فیلمساز، اون تهیه کننده، اون کارگردان فیلمنامه الف رو تصویب کنه و تهیهش رو بگیره و بره فیلمنامه ب رو بسازه. بله باید قانونمند باشیم. قانونمند در جهت رعایت و حفظ حد اکثری و تمام حقوق معنوی مخاطب، نه اینکه ما مدام هی به فکر تکنیسیان ها باشیم، هی به فکر این باشیم که اونها درآمدشون بیشتر باشه. و متاسفانه خیلی از مدیران ما هم خودشون زینفن. مدیری که زینفه به نظر من اجازه مدیریت فرهنگی نباید داشته باشه. مدیری که شرکت داره، همزمان هم مدیریت میکنه در مسند جمهوری اسلامی، هم شرکت داره، خب این که نمیتونه، این عملا تعارض منافعش اجازه نمیده مدیریت بکنه. خیلی بدیهیه.
خیلی ممنونم.
و در چنین شرایطی افراد پناه میبرن به شعارهای پرتمطراق، به حرفهای کلی گفتن، به بیانیه دادن، برای اینکه اون منفعت مالیشون در خطر قرار نگیره. خیلی واضحه، مسئله عجیب و غریب یا پدیده نوظهوری هم نیست.
خیلی ممنونم آقای رستگار، محبت کردین، استفاده کردین از صحبتاتون.
عزیز هم خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، شب شما بخیر، خدا نگهدارتون.
خداحافظتون.
آقای افراسیابی، معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا، روی خط گفتگوی فرهنگی هستم. آقای افراسیابی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و همینطور عزیزانی که در استودیو حضور دارن و عزیزان دیگری که به شکل تلفنی خدمتشون هست.
خیلی ممنونم. آقای افراسیابی، ما وقتی اسم شما رو میبریم، در ادامه اسم شما کلمه تنظیمگری اجتماعی میاد و در واقع معاونتی که شما در اون حضور دارید و تصدیگری اونها هم بر عهده دارید، تنظیمگری اجتماعی هست، معاونت تنظیمگری اجتماعی و کاربران. لطفاً صحبت هاتون رو با توجه به اینکه وقتمون هم خیلی کمه، خیلی گزیده و فشرده، لطفاً در خصوص بحث تنظیمگری و چالش های این حوزه میشنوید.
به نظرم حالا این بحث بخوایم وارد بشیم، موضوع گسترده است. من با توجه به دقایقی که صحبت های جناب خلفتایی و همینطوری رستگار رو شنیدم، یکی دو تا نکته به نظر رسید. اجازه میخوام این موارد رو عرض بکنم و انشالله اگر که این برنامه ادامه پیدا کرد، انشالله در هفته آینده خدمتون باشم و بتونم مفصل‌تر راجع به بحث تنظیمگر اجتماعی صحبت کنم. ببینید، این بحث که الان آقای رستگار اشاره کردن، اینکه در حقیقت فیلمنامه الفی مجوز میگیره و یک اثر به دیگری در اصل همون فیلمنامه الف ساخته میشود، نکته‌ای است که فقط امروز گفتگوی من با مدیر کل ارشد
داشتم. اصخایی میکنم آقای افراسیابی، صداتون قطع و وصل میشه. آقا
عرض کردم که این مطلبی که گفته شد در حقیقت یک فیلمنامه یا سریال الفی مجوز میگیره و اون سریال الف تبدیل میشه به یک تولید ب، یعنی یک چیز دیگری تولید میشه غیر از آن چیزی که مجوز گرفته. این مسئله اونطور که مطلع شدم مسئله مشترک هست. من امروز با مدیر کل ارشاد استان تهران صحبت می‌کردم، ایشون میگفت که ما در وزارت ارشاد یک شورای انتباقی ایجاد کردیم که این شورا فقط بررسی بکنه که اون اثری که مجوز گرفته اساساً آیا این اثر تولید شده یا نه.
بله.
این نکته مهمی است که بالاخره ببینید، ما یعنی تولید کننده نسبت به آنچه که مجوز میگیره باید حتماً به خدمت شما که متعهد باشه. این یک مسئله است. یک مسئله دیگه، این گاهی اوقات ما میبینیم در مثلا فرض بکنید که روزهای یا ماهای مثلا پایانی دولت گذشته، یک سری این که فرمودید سریال از 97 منتقل نشده، ساترا 97 شکل گرفته، ولی موضوع نمایش خانگی در 1400 قرار بوده کامل بیاد سمت ساترا، الان عرض میکنم کامل نیومده، چون در سال 1400 در مثلا ماه‌های آخر وزارت ارشاد دولت قبل می‌بینیم که مجوزهایی برای تولید سریال صادر شده که برخی از محصولاتی که امروز در پلتفرم‌های نمایشخوانی دارن پخش میشن محصول مجوزهای سال 1400 دولت سابق و وزارت ارشاد سابق هست، نه وزارت ارشاد فعلی. خب این یک خود این چالش ایجاد کرده، یعنی همین بله. مسئله الان تبدیل شده به یک چالشی که مثلا یک سری منتقدان دارن این آثار رو نقد میکنن. خب در این مرحله چه نوع در حقیقت تنظیمگری، نه تنظیمگری اجتماعی، تنظیمگری به معنای این که یک اثری ساخته شده بالاخره رگولاتور میخواد اعمال نظر کنه. در حوزه پخش که نمیشه دیگه سناریو رو تغییر داد، سناریو همون سناریوی که مجوز گرفته شده. بنابراین فقط یک سری جزئیات رو میشه تغییر داد، یک سری صحنه ها رو میشه بالاخره مثلا اصلاح کرد، یک سری مسائل خیلی جزئی رو میشه اصلاح کرد. این مسائل بسیار مهمه. و ببینید اگر بحث نقش و مسئولیتی که هر کدوم از ماها داریم در حوزه اون تهیه کننده، اون تولید کننده به نقش خودش در تولید اثر و مسئولیت اجتماعی که داره اعتقاد داشته باشه، اون لحظه‌ای که داره سناریو رو ارائه میکنه به فکر آینده جامعه باشه که سناریویی تولید بشود که امید بخش باشه، سناریویی تولید شود که کمک بکنه به این که ما کودک و نوجوان ما، جوان ما، او یک در حقیقت روحیه نشادی پیدا بکنه و بتونه بهتر در این جامعه زندگی کنه، یک زیست بهتر داشته باشه. یعنی تولید اثر زمانی که یک فرد، یک سناریو نویس میخواد سناریو بنویسه، یک فیلمنامه نویس میخواد کاری رو شروع بکنه و به نگارش در بیاره، به این توجه بکنه که من اثری رو به نگارش در بیارم که بعداً این میخواد بشه یک فیلم یا یک سریال، که این اثر به آینده بهتر و زیست بهتر کمک بکنه. گاهی وقتا ما میبینیم که انقدر بعضی از این سناریوها و بعضی از این سریال ها و این فیلم ها تاریک هستن و ناامید کننده هستن، این روحی امید رو میگیره. آیا ما ببینید امروز در ایران، در سراسر جهان، همه ماها میدونیم که بالاخره چه پیشرفتای علمی و فناوری داره، بله. اما چرا در منظر هیجانی، در منظر احساسی اون حس خوب رو نداریم؟ یک دلیلش اینه که این توفیقات تبدیل نشده به یک محتوای هنری. یعنی ما آمار و اعداد که جنسشون جنس خشک هست، جنس بالاخره ریاضیات هست، اینها رو میدانیم، اما این تبدیل نشده به یک اثری که پمپاژ بکنه امید رو، پمپاژ بله. بکنه نشاط رو در جامعه.
بله درست.
بنابراین من میخوام بگم از ابتدای زنجیره تولید که در حقیقت فیلمنامه نویس هست، تا تهیه کننده‌ای که اون کار رو میخواد تولید بکنه، تا پلتفرمی که اون کار رو میخواد پخش بکنه، همه ماها باید این مسئولیت اجتماعی برای خودمون قائل باشیم.
بله
تا باشی. کاربر و مصرف کننده‌ای که این کار رو میبینه، اگر این کار ایرادی داشت چگونه این ایراد رو منتقل بکنه. لذا است که من معتقدم این بود یکی از ابعاد تنظیمگری اجتماعی که الان عرض کردم. اما به خاطر همین بعد مهمی که الان من چند دقیقه خدمتتون عرض کردم، معتقدم پیش نیاز تنظیمگری و رگولاتوری اینه که ما تنظیمگری اجتماعی و خصوصا مسئولیت اجتماعی که تمام ارکان از تولید کننده تا مصرف کننده راجع به محتوا و خدمات بله. در حوزه سوء تاثیر فراگیر دارن، این رو باید آموزش بدیم، باید سواد رسانی و سواد فضای مجازی ارتقا بدیم.
بله
و این شدنی نیست، ارتقا سواد رسانی و سواد فضای مجازی شدنی نیست مگر اینکه همه دست به دست هم بدیم. چرا؟
انشالله.
چون اون کار برای که در پلتفرم حضور داره و داره استفاده میکنه، اگر جای دیگری، در رسانه دیگری سواد رسانی آموزش بده، به درد اون نمیخوره، چون رسانه‌ای که مصرف میکند رسانه دیگری. ما باید دقیقاً در همون جای سواد رسانی رو افزایش بدیم که مصرف داره، مخاطب مصرف میکنه. لذا است که من عرض میکنم تمام رسانه‌های کاربرمحور، تمام شبکه‌های نمایشخانگی، تمام پلتفرم‌ها، همونها تکلیف دارن و وظیفه دارن نسبت به ارتقاء سواد رسانی کاربر، و نباید این وظیفه رو به دیگری متعلق.
خیلی ممنونم آقای افراسیابی.
یک دانش آموز اگه شما تو مدرسه بهش آموزش بدی و او در پلتفرم در حقیقت وقتی حضور داره چیز دیگری میبینه، معلوم نیست اون آموزش کاربردی باشه. وقتی خود پلتفرمی که داره مصرف میکنه او آموزش بده متناسب با محتوایی که استفاده میشه، این آموزش حتما کاربردی تره و حتما ماندگارتره.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون، استفاده کردیم، متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خدا
تشکر میکنم از شما همراهان گرامی که در این برنامه کنار ما بودین، از مهمانانم در این برنامه، کارشناسانی که حضور پیدا کردن و نقطه نظراتشون رو در خصوص تنظیمگری اجتماعی ارائه کردن. فکر میکنم که ادامه این مبحث رو در هفته آینده هم بتونیم پیگیری بکنیم و در خدمت شما باشیم. باز هم تشکر میکنم ازتون، انشالله تا هفته آینده. خدا نگهدار، شبتون بخیر.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما است.